بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم. قدم المثال إن شاء الله توفيق بهترين بندگی و إخلاص و همه ما عنایت بکند، شادی روح ذوی الحقوق صلوات خلیفه. عزیزانم انشاءالله دیگه همت بکنند و من بعد یه سر موقع داشته باشند که دیگه ما الان هفت دقیقه اینجا بودیم، این اقدار معدلی غیر ضرور پیش بودیم. از کنیم محصر دوستان روشی که حالا خواهیم خدمت بزرگ بارم باشیم اشاره شد، بحث این که متن از اتفاقا رو لزومن خواهیم کنده بکنده بخوانیم این نیست. حالا شاید مجالمون هم نباشه که این فرصت بکنم، ولی یکی اینه که میخواییم با اون کلیاتی که حضرت آقا بینش به ما میدن، میخوان ما رو با اون برحال نگاه آشنا کنن در مورد معارف اسلامی. یکی که خود اون معارف رو آشنا بشیم، یکی اینکه اون طرز نگاه رو که این معارف اونطور دیده می شوند، آنگونه تفسیر می شوند، اون رو با هم دیگه کار کنیم. پس لزوم داره خود دوستان مطالب رو به شکل یک جنبه ترکیبی از آموزش و مهارت ببینند، ترکیبی از کلاس و کارگاه ببینند. یه چی خدمت رو بارم باشیم. خب یکی مسئله اینه که ما در مورد تقوا از اتاقا یک بینشی رو میدن، ما انشاءالله این بینش رو میخواییم با دوستان مطرح بکنیم. این رو پشتش هم یک سوال ممکن حالا کاربردی هر از گاهی بیان جلو وارد بشیم. از اتاقا بیفرماین که تقوا عبارت است از اینه که ما برای مبارزه با گناه برحال تجهیز بشیم، تجهیز بکنیم خودمون رو برای اینکه بجنگیم با گناه. حالا اینو باید تجزیه کنیم، فکر خودمون این تمرین تجزیه است. دوستانی که دوست دارن تمرین ذهنی انجام بدن اینجا خب قشنگ میتونن وارد کار بشن، اون منطق و بلاغتی هم که خوندید کار ده. فرمان برای مبارزه با گناه یعنی چی؟ پس ما گناه رو تصور میکنیم به شکل یک مهاجم، به شکل یک دشمنی که هر حال داره به ما ضربه میزنه. این دشمن حالا کاری نداریم یه دشمن شخص بشه یا دشمن مثلا یک ویروس بشه، شما میخواهید با او بجنگید. ایشون فرمان تقوا عبارت از اینه که در جنگ یک سری برخواد اسلحه و چیزای دفاعی یا لازم نه رو باید آماده بکنید. این آماده سازی برای مبارزه میشود تقوا. این دیگه لوازمش داره. حالا ایشون تمرکز کردن از اون مثال مثلا ویروس. الان هم تو شرایط کرونا خوب میشه تصور کرد این رو، همه عزیزان میتونن این رو متوجه باشن. تو این شرایط کرونا یک حالتی وجود داره در جامعه و نمیخوان میخوان با کرونا بجنگن، آماده باید بشن، ماسک تولید میکنن، بسته بندی میکنن، چه میکنن تأمین بودجه میکنن، خیلی مسائل دیگه تا جنگیده باشن با کرونا. دشمن حالا نظامی هم خلاصش اینه که ما گناه رو چنین سهمی که دیدیم اینجا میتونیم حس درونی در خودمون پیدا بکنیم که بخوای موفق بشی و پیروز بشی باید آماده بشی. اگر دست به دست به دشمن نشستی که دشمن شکست بخوری، دشمن میاد مسلط بر شما میشه. برای شکست خوردن دشمن لزوم دارد که شما اینجا خودتون رو آماده بکنی، مجهز بکنی، لشکر بشی، هماهنگ بشی و هم دیگه هم‌افزایی بکنی، کلی بحر عقبه و بعد حالا میمنه و میسره و همه اینا باشه تا یک جنگی صورت بگیره و انشاءالله بعدش پیروز بشه. از اینجا در میاد که بدون تقوا نمیشود پیروز شد در مسیر بندگی خدا و مبارزه با شیطان. تقوا یک ابزار است برای پیروزی. تقوای خمود، تقوایی که توش مبارزه با گناه نیست در روی زمین، تقوا به این شرط تقوا یک حالت حماسی توش باشه. ببینید این بینش هایی که حضرت آقا اینجا ارائه میدن، شما این بینش ها رو فکر نکنید به این راحتی پیدا میکنید. همه جا به وفور ریختن، هر مجلسی برید، هر قانونداری بشینید، تقوا رو اینطور براتون عمیق معنا بکنن، نه اینطوری نیست. چرا باید خود دوستان دقت کنید الان پس شاخص دیروزی که محضر رو فقا تأکید کردیم در اون نگاه حضرت آقا به معارف وجود داره، اینجا کاملا ملموس. شاخص چی بود دیروز رو شکل کردیم؟ این که حضرت آقا معارف اسلامی رو به شکل پویا، به شکل حاضر در صحنه کار، به شکل عامل حل مشکلات خارجی و متن زندگی بشر اینطوری نگاه میکنه. یک سری مؤلفه ذهنی متراکمی که تو متن زندگی بشر با اون کاری نداره، گیری از زندگی آدم ها رو باز نمی کنه، با این دید نگاه نمی کنه. نمونش در مورد تقوا اینجا قشنگ ما. خب شما از اینجا دیگه خودتون میتونید یک سری مؤلفه ها در بیارید. پس شخص متقی زمانی متقی است که فکر چی باشه؟ فکر نجات بقیه باشه. برای اینکه دیگران نجات بده، البته لازمه که خودشو مجهز نکنه. اگر خودشو مجهز نکنن در مبارزه با دیگران، در مبارزه با مشکل برای نجات دیگران کم میاد، خودش شکست میخوره، خودش از بین میره. حالا فرضاً اگر اون مشکل بیماری باشه، خودش بیمار میشه چون مجهز نیست. اگر مشکل فرضاً مشکل حمله دشمن باشه، خودش توسط دشمن از بین میره، دیگه نمیتواند بیاید از شهر و مردم و وطن خودش حمایت بکنه، بدون تجهیز رفته برای مبارزه. پس این که شخص تجهیز نکنه، در خانه بنشینه و نجنگد با گناه، این نشد. هم باید خودش بیاد وارد میدان بشه و رها نکنه، و همین که وارد میدان که میشه مجهز باشه، آماده باشه. شما الان در مسائل معنوی خودتون میگه تو این چند سال طلبی که احتمالا مسائل مبارک خودشون کاملا روشن شده. زمانی موفق هستید که دیگران رو به سوی معنویت بیارید، خودتون به یک نصابی از معنویت رسیده باشید، اما فقط فکر خودتون و نجات خودتون و به هر حال اینکه خودم پیشرفت بکنم نباشید. در فکر این باشید که بنده با شرایط و ضوابط و حدود خودش باید کار کنم تا جامعه رو نجات بدم، جامعه رو رشد بدم، جامعه رو به مسیر معنویت بیارم. اگر تجهیز نکنید، به خودتون نرسید، به اون نصاب لازم نرسید، بلد نباشید چطور باید تو جامعه کار معنوی کنید، بلد نباشید چطور دست دیگران رو بگیرید، این بلد بودن یک سری مهارت‌های فنی میخواد، یک سری آمادگی‌های علمی میخواد، یک سری پشتوانه معنوی درونی میخواد، همه اینا باید دست به دست هم بدن تا شما بتوانید دیگران رو هم سمت معنویت ببرید. تقوا این یک نمونه از فرمایشات حضرت آقا که اینجا به نظرم یه دوستان میتونن شاخص به تطبیق. من مورد به مورد که فرمایشات حضرت آقا رو به یک حسابی تو سالا مبحثاش جدا از هم بریده بریده بررسی میکنم، چون بیشتر دنبال این هستم که این نوع نگاه حضرت آقا رو به اون سوره معارف فعلا با هم دیگه تمرین کن. مورد بعدی تو آیه شریفه 132 سوره مبارکه آل عمران، و اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون. اینجا بحث طاعت رو ما داریم و از حضرت آقا میبینیم. حضرت آقا باز در تفسیر آیه یک نگاه پویا دارن، یک نگاهی که میخواد مسئله رو حل بکنه، مشکل حل بکنه. اونم اینه فرمان که الرسول چرا عز شد به جای الله؟ مگه قرار پیغمبر یه چیز بگه، خدا یه چیز دیگه بگه؟ بشه دو تا آیه شریفه میفرماید حرفای خدا هم که گوش میکنید، حرفای پیغمبر هم گوش بکنید. خدا هر چی میگه از زبان پیغمبر میگه، پیغمبر هم هر چی میگه وحی الهی است. دوستان سوره مبارکه نجم میتونن اینو برات استنباط بکنن، برق بزنی قرآن رو بخونی ثواب هم داره، ماه مبارک رمضان هم ثواب داره. ببینید سوره مبارکه نجم وارد بشی اونجا ببینید که در مورد کلمات و فرمایشات رسول الله یک امضای کلی خدا داده. پس دو تا حرف این منبع به ما نمیزنن، یکی از اللهی که الرسول. چرا فرمود اطیع الله و الرسول؟ از حالا اینجا ببینید میشه خب یک سری حرفای زد، حرفای بدی هم نیستن ها، از علمی میشه بهشون کار کرد، ولی این ایستان به اینا اکتفا کردن ضعف و خطرناکه. مثلا بگیم که از باب تشریف جایگاه رسول الله بوده که جایگاه رسول الله فرمود معنیش خیلی عظمت داره، خداوند اسم ایشون رو قرین اسم خودش کرده، فرمود حرف ما رو گوش کنید، حرف رسول خدا رو گوش کنید. این یک نکته علمی موجهیه، اما فقط این رو داشته باشید، این شد یک اسلام ایستا. خب اینو پویاش بکنید. از آقا با این دید که وارد می شوند میگن آقا تو متن جامعه نگاه بکنی پیدا می کنید افرادی که اونها هم مدعیان حرف ما حرف خداست. برای اینکه در متن عملیات زندگی انسان دچار سردرگمی نشه، گیج نشه، گمراه نشه، به خسارت و ضلالت نیفته، سر از جهنم در نیاره، باید یک منبعی رو خدا معرفی بکنه، بگه که خب فرهاد این امتداد داره، از من تنزل پیدا میکنه عوامر به رسول الله، این خط ممتد رو به ما میده، خب از رسول الله مویت اطاعت. شما با این دید که بایش ایده نگاه بکنید به یک مطلب پویا میرسید. شما فکر کنید الان در صدر اسلامی مشرکین هم دارن حرفایی میزنن، خب اونا خدا را قبول داشتن دیگه، مشرکین عربستان خدا را قبول داشتن، اصلا بعضی از مطالب به خدا نسبتی دادن، لذا اینکه قرآن مطرح شده بحث افتراء به خدا همینه دیگه، خدا نسبتی داد. اونا مشرک بودن، منکر خدا که نبودن، قبول داشتن خداوند رو در خالقیت، حتی توحید رو هم در خالقیت قبول داشتن. اینو دقت بکنید، تو اون فضا خودتون قرار بدید، ببینید بعد اگر اطیع الله باشه یک امتدادی این اطاعت خداوند تا شما نداشته باشه از اون کانال رسول الله، شما مسیر زندگیتون الان معلوم نیست، دیگران هم دارن میگن که این هر حرف خداست، یه شاخص بمانید. این اگر به فهمی تازه یک مرحله بالاتر هم بنده اینجا عرض بکنم استفاده میکنید که برای عزیزان این نکات مقتنمه، اونم این که این دید خودش میرساند به اقتضا داشت نشید به تنبیه، به دلالت تنبیه این رو میرساند که این مسیر رسیدن عوامر الهی به انسان تا طاعت محقق بشه، این امتدادش باید بعد رسول هم باشه. اگه اومدیم به یک زمانی رسیدیم که بعد رسول الله افراد متعددی میتونن بگن ما از رسول الله میایم سیره ایشون رو به شما منتقل میدیم، حتما باید خداوند متعال یک اوصیایی برای رسول معین بکنه، اون اوصیا بیاین حرف رسول رو حق و صدق به ما برسونه. این باشی فرش کش میشه. اگر اون اوصیا غائب شدن حتما باید یک امتدادی باشد از اوامر الهی برای ما که ما بتوانیم خداوند رو اطاعت بکنیم. اگر این اطیعو برای ما هم هست اون خط باید امدادش به زمان ما هم به یک شکل مناسبی برسه. از اینجا مسئله ولایت فقها هم از قابل اثبات با این دید چون میخواییم باش کار بکنیم. اگر فقط قرار بود اطیع الله و رسول باشه، 50 سال بعد از رسول الله کسانی هم که دارن نوه رسول الله سید و شهدا رو شهید میکنن، اونا اطلاع دارن که ما داریم اطاعت خدا و رسول میکنن. جوابشون چیه؟ جوابشون این خب رسول الله کلام نیست. شما طاعت خدا و رسول رو در چه قالبی میکنید؟ امام رو بردارید کنار، طاعت خدا و رسول ممکن نیشه. خب عزیزان این نکات رو تی حالا زیاد مرکندش این خودشون روش فکر بکنن و متوجه باشن که این طرز نگاه از آقا چقدر محترم. مورد بعدی تو همین آیه شریف لعلکم ترحمون، اینجا حضرت آقا در مورد رحمت الهی هم یک بیانی دارن که یک تفسیر ناقص رو میفرماین از رحمت میشه ارائه داد، یک تفسیر صحیح از رحمت. خودشون تفسیر صحیح از رحمت رو هم میفرماین، من دیگه اینها رو نمیگم. این دیگه تکلیف عزیزانه که دوستان بروند برای فردا این تکلیف رو انجام بدن. تکلیف اینه که رحمت الهی اون دو تا تفسیر غلط و درستش چیه؟ و در اون تفسیر درستی که حضرت آقا میدن، این شاخص پویایی که ما عرض کردیم رو تطبیق بدن. که این تفسیر چرا درسته؟ چون این شاخص پویایی در اونجا به این شکل وجود داره. که تطبیق شاخص پویایی رو انجام بدن، این بشه تکلیف عزیزان در اونجا. خب. باز الان وارد میشیم به مفهوم بعدی. که تو معارف اسلامی وجود داره، مفهوم انفاق. از دقا مفهوم انفاق رو هم که بیان می کنن دوتاش باز تفسیر ارائه می دن. یک تفسیر تفسیر ایستاست، یک تفسیر تفسیر پویا. یکی دیگه بگیم انفاق یعنی پول خرج کن، پول خرج کن بده بده. اما از دقا من انفاق پول خرج کردن نیست. انفاق یعنی شکل مدیریت شده عاقلانه برای پر کردن خلأهای جامعه اسلامی پول خرج کن. اینطوری نگاه که میکنی؟ نه، مشکل جامعه اسلامی رو میشه با انفاق حل کرد. انفاق یک کلید است برای برطرف کردن خلأهای مسلمین. مسلمین به هر حال مشکلاتی که دارن، این مشکلات در مسیر رشد جامعه سمت اهداف اذیت میکنه، اینا رو باید کسانی که میتونن پر کنن. این نیاز داره که اصلا فکر بکنن، خلأها رو شناسایی بکنن، بهترین راه دفع این خلأها رو پیدا بکنن. چطوری پول خرج بکنن بهتره؟ ممکنه شما به 10 نفر پول میدید بیره خرج میکنه تموم میشه، اما ممکنه شما یک جایی میایید برای یک شغل میآفرینید، با اون شغل آفریدن خودتون، با به حال تولید یک بستر برای اینکه بیاد کالا در جامعه اسلامی تولید بشه، نیازهای مسلمین داخل جامعه اسلامی برطرف بشه، اونجا خیلی خلأ بیشتر پر میشه. اینا از انفاق در اومد. اینجور همون شاخص نگاه حضرت آقا که عرض کردیم پویاست. حضرت آقا دارن قبل انقلاب مثل این زایما نگاه هایی رو درست میکنن که اگه ما به وقتش این نگاه ها رو از حضرت آقا یاد گرفته بودیم، الان بعد 40 سال خورده از انقلاب خیلی مشکلات رو نداشتیم. این هم باز یک نکته که خود عزیزان روش تأمل کنن. مورد دیگه که باز اینجا هست مسئله عفو و مغفرت. این هم باز به عنوان تکلیف اونجا دادن عرض میکنن. حضرت آقا میفرماین که عفو و مغفرت مال لغزشه. طرف خوش لغزید، اشتباهی کرد، غلطی کرد، خود ما از اون میبخشیم، توصیم شکر ببخشید. العافین عن الناس، القوامین الغیر و العافین عن الناس. خب اما اگر اومدیم کسی لغزش نداره، فرمان از غیر لغزش تخت میگذارن، از گناه تعمدی و انادی نمیگذارن، از هر جایی کاره نیست انسان ببخشه. تکلیفی که الان دوستان دارن اینه، اولا برن با خود همین مبانی تکلیفی که از حضرت آقا الان یاد گرفتن دوستان فکر بکنن که حضرت آقا این غیب رو به الکاظمین الغیب و العافین عن الناس از کجا زد؟ آیه شریفی گفت العافین عن الناس غیب نداشت، حضرت آقا یه غیب زد. اثبات این غیب رو برای آیه شریفه با توجه به مبانی فکری حضرت آقا خودشون در بیاریم که چرا میفرمایند از گناه تعمدی و عنادی نمیگذرند. این خود رو دوستان دارن روش کار کنن، تکلیفشون تا فردا. بعد که با توجه به مبانی حضرت آقا این رو استخراج کردند و در آوردن این قید رو برای تأیید این قید، بریم دعای روز اول ماه مبارک رمضان از عید سجادیه رو بخونی، شاهدش به هم از اونجا از کلمات سید ساجدین صلوات الله علیه از اونجا در بیاری، قشنگ ببینید بر از مبانی فکری حضرت آقا چقدر مبتنی بر آموزهای امی اطهار علیه السلام. باز یه دقیقه فرصت داریم، منم وارد مورد بعدی میشه. از دقیقه دست بعدیشون وارد بحث انفال میشه. انفال رو که میخوان تعریف میکنن، اصلا از همون اول انفال رو طوری تعریف میکنن به مخاطب طوری یاد میدن که طرف خودش مجاب میشه، قشنگ از درون فطرت خودش حالیش میشه که من نباید تو انفال بسازم با کتک و جهنم و اینا. نه اصلا کسی مگه خیلی نفهم باشه خان با جهنم او رو بازار بکنن که شما در انفال تصرف نکنید، نه طوری دارن تبلیغ میکنن و بعد باید این دوری باشه، این و این دوری به دست مردم. مثلا در خودش قشنگ انفال رو میفهمه یعنی چی؟ و اگر اینار نداشته باشه، آدم با شعوری باشه، فهمی که باشه من نباید انفال بیان برای اینجا دست داری بکنم. چی میفرمایم؟ چی میفرمایم؟ انفال یعنی یک سری اموالی که برای شخص نیست، برای جامعه است. جامعه نیاز داره به اینکه به هر حال نیازهای کلانی داره. شما جز جامعه اید. همه ما جز جامعه هستیم. نیازهای جامعه رو میخواییم تامین بکنیم، برای نیاز به عقبه مالی داریم. این عقبه مالی، این اموال رو تو جامعه که به هر حال مال ملک شخص خاصی نیست، ما بهش میگیم انفال. یک تفسیر شیری با زبان خیلی روشن. دیگه هر کسی انفال رو اینطوری واسش تعریف بکنن، خودش دیگه میاد همگاهی میکنه و اگر شقی نباشه، دیگه حرام رو میفهمه. حرام. نباید شما بری جنگل خراب بکنی. نباید مراتع رو خراب بکنی. نباید بری برحال تو جاهایی که حالا همه مردمه من جمعه خودت هم جزو اونو هستی خرابی بهش ببادی. من متاسفانه بیشتر از اینا آماده کرده بودم، ولی که محبش نیمقی از وقت خیلاصمون گذشت تحقیل شد به حضور دوستان. دوستان انشاءالله سر موقعتش برن که بهتر استفاده بکنیم، که حالا بحث پیش از این نمیتونم حالا وارد بشم. همینجور فیلن اکتفا می کنم. خدا من مفاد هرچی قسمت می کنم. ولی از این فردا میتونیم همه نیم ساعت و محضر عزیزان باشیم. اگر نکته ای هست که خیلی نیاز سریع فرمان عزیزان، این آقای فرازی هم صلاح می دونم، من هستم کنیم. بفرمایید. کسی سوالی چیزی دارم؟ ظاهرن با یک صلوات انشاءالله جلسه رو ختم. اللهم صل علی